گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران در برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این هفته
بخش نخست اپوزیسیون، مبانی و مفاهیم آن.
شنوندگان صمیمی، قدیمی و همیشه همراه رادیو فرهنگ، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. همزمان با شدت گرفتن بحران‌های سیاسی و اقتصادی در ایران و وضعیت اسفبار معیشت خانواده‌ها و نیز بی‌تدبیری حاکمان ایران، حدس‌ها و گمان‌ها در خصوص فروپاشی نظام جمهوری اسلامی از نوع فروپاشی اقتصادی قوت می‌یابد و سیاستمداران علم سیاست و اجتماع بر این پیش‌بینی‌ها صحه می‌گذارند که عنقریب با شروع تحریم‌های ماه نوامبر از سوی ایالات متحده آمریکا، ایران در آستانه انفجار اقتصادی و به تبع آن سقوط نظام نزدیک می شود. و در این میان اپوزیسیون های برانداز نظام جمهوری اسلامی هم در صدد مهر تأیید و فزونی طرفداران خود برای ایران بعد از گذار می باشند. و در همین راستا و در جهت تفهیم مفهوم اپوزیسیون، علل خصوص اپوزیسیون‌های جدی نظام جمهوری اسلامی، این برنامه و چند برنامه آتی را اختصاص خواهم داد به مقوله اپوزیسیون، مبانی، مفاهیم و علل خصوص اپوزیسیون‌های جدی ایران. با من سارا باشید در این برنامه. گروه مخالف یا اپوزیسیون در اصطلاح سیاست به مجموع افراد و نهادهای مخالف اصل نظام سیاسی گفته می شود که در صدد براندازی نظام حاکم می باشند. این به ضرورت معنا مخالفت با اصل نظام حکومت نیست، بلکه ممکن است به مخالفت با آن بخش که دولت را در دست دارد تنزل کند. مثال این واژه در نظام‌های پارلمانی در مورد گروه‌های مخالف دولت یا در مورد گروهی از جامعه که با سیاست‌های دولت موافق نباشند به کار برده می شود. مخالفان دولتی یا اپوزیسیون در اصطلاح سیاست به مجموع افراد و نهادهای مخالف اصل نظام سیاسی گفته می شود که در صدد براندازی نظام حاکم می باشند. همچنین اپوزیسیون احزاب و گروه های سازمان یافته است که مخالف حکومت مستقر می باشند و تحت حمایت قانون از آن انتقاد می کنند. در صورتی کسب آرای اکثریت مردم در انتخابات آزاد، قدرت سیاسی و اداره امور کشور را به دست می‌گیرند. در کشورهایی که دارای نظام دموکراسی پارلمانی هستند، اپوزیسیون قانونی ممکن است به دلایل مربوط به سازمان، ایدولوژی و پایگاه اجتماعی اشکال مختلف پیدا کند. اپوزیسیون در کشورهای مختلف به سه صورت بروز یافته است: قدرت طلب، اصلاح طلب و انقلابی. اپوزیسیون قدرت طلب شامل مخالفی نیست که تنها با پرسنل سیاسی حاکم مخالفت می‌ورزند. اپوزیسیون اصلاح طلب مخالفینی را در بر می‌گیرد که کل نظام سیاسی را قبول دارند ولی کم مخالف سیاست‌های جاری آن هستند. مخالفین انقلابی شامل کسانی هستند که با کل نظام سیاسی حاکم مخالفت می‌ورزند و در صدد براندازی می‌باشند. اپوزیسیون در این کشورها در این گونه کشورها نیز به دلایل مربوط به سازماندهی، ایدولوژی، پایگاه اجتماعی و ساخت اقتصادی و اجتماعی اشکال گوناگون پیدا می‌کند. اما پرسش نخست این است که چرا در این گونه کشورها اپوزیسیون قانونی پدیده‌ای دیریاب‌تر و شکننده‌تر است که باید گفت از جمله عوامل عمده مربوط به ساخت قدرت و فرهنگ سیاسی است. همواره میان ساخت قدرت و امکان به وجود آمدن اپوزیسیون رابطه تنگاتنگی وجود دارد. در کشورهایی که دارای نظام پارلمانی هستند، امکان ظهور اپوزیسیون قانونی بیشتر است، اما نظام پارلمانی خود در بستر مناسب تاریخی و ایدولوژیک پدید می آید. عواملی که از پیدایش دموکراسی جلوگیری می کنند، طبعاً از پیدایش اپوزیسیون قانونی نیز جلوگیری می کنند. تحمل اپوزیسیون ناشی از تفکر توزیع قدرت است. هرگاه تحولی در ساختار قدرت سیاسی و نحوه توزیع ایجاد نگردد، اپوزیسیون نیز شکل نخواهد گرفت. اما ساختار قدرت سیاسی دموکراسی هم وقتی ایجاد می شود که شرایط فکری و فرهنگی مناسب ایجاد گردد. پیدایش رقابت و مشارکت سیاسی به عنوان زمینه گسترش اپوزیسیون قانونی بستگی به میزان کنترل حکومت بر منابع قدرت دارد. منابع قدرت بر دو نوع اند، یکی خشونت آمیز و سیاسی و دیگری غیر خشونت آمیز مانند منابع مالی، وسایل ارتباطی و دستگاه‌های آموزشی. افزایش کنترل حکومت بر این منابع مختلف احتمال رقابت سیاسی میان گروه‌های مختلف را کاهش می‌دهد. از نظر تاریخی کنترل متمرکز وسایل اداری و نظامی جامعه نقش مهمی در پیدایش دولت‌های ملی مدرن داشته است. از همین روز که دولت ملی مدرن نخست در قالب دولت مطلقه ظاهر می‌شود. منازعه بر سر کنترل وسایل اراده جامعه یکی از منازعات مهم در روند تکوین دولت‌های مدرن بوده است. اینکه نخست منابع قدرت متمرکز شود و سپس برای استقرار نظام مشارکت و رقابت و مخالفت سیاسی کوشش به عمل آید و یا برعکس نخست اندیشه رقابت ایدولوژیک و مخالفت قانونی جا بیفتد و سپس منابع قدرت تمرکز یابد. در سرنوشت دموکراسی و به ویژه پیدایش اپوزیسیون قانونی نقش تعیین کننده ای دارد. ایدولوژی مطلق انگار هم در فرهنگ سنتی یافت می شود و هم به نحو پیچیده ای محصول اوایل عصر مدرنیسم هستند. به ویژه در قرن بیستم پیدایش جامعه توده‌ای احساس خطر در مقابل مدرنیسم، فروپاشی همبستگی جامعه سنتی و زوال امنیت قدیم زمینه را برای رشد ایدولوژی‌های توتالیتر فراهم کرده است. ایدولوژی و فرهنگ سنتی که قدرت را مقدس و قابل تمجید و اطاعت محض را فضیلت بشمارد، منابع رشد اندیشه مخالف و رقابت سیاسی است، مانع رشد اندیشه مخالف و رقابت سیاسی است و منازعه گروه ها را نشانه بیماری جامعه تلقی می کند. چنین نگرشی از پیدایش مشکلات لازم برای رقابت و مخالفت سیاسی همواره جلوگیری می نماید. اما گاه طبقه حاکم بدون آنکه تغییری آنی در دید و نگرش سیاسیشان به وجود آید، تحت تأثیر زمان و شرایط قرار می‌گیرند و به تدریج متحول می‌شوند و وجود گروه‌های مخالف را می‌پذیرند. گرچه که جامعه شناسان موارد اندکی از این گونه رژیم‌ها سراغ دارند، ولی که در تاریخ سیاسی دنیا وجود داشتند حکومت‌هایی که تحول پذیرفته و نگرش جدیدی را اختیار کردند و این تحول و نگرش سبب انعطاف نسبت به مخالفان شده است. به طور کلی مشارکت و رقابت سیاسی در دموکراسی ها مرهون مبارزات سیاسی نیروهای اجتماعی مختلف بوده است. در حقیقت رقابت و مشارکت سیاسی و اندیشه اپوزیسیون قانونی در همه جا بر طبقات حاکم تحمیل شده است. هر جا گروه های مخالف توانایی مبارزه و برخورد با حکومت را داشتند، احتمال پذیرش آنها به عنوان اپوزیسیون بیشتر شده است. بدین سان مبارزات اجتماعی بیشک عامل مهمی در تغییر ایدولوژی و نگرش‌های گروه‌های حاکم بوده است. و اما انواع اپوزیسیون. در نظام سیاسی و حکومتداری دنیا دو نوع اپوزیسیون وجود دارد: قانونی و پارلمانی و غیرقانونی. اپوزیسیون قانونی یا پارلمانی. در بعضی از حکومت‌های پارلمانی اپوزیسیون به موجب قانون اساسی اون کشور به رسمیت شناخته شده است. در این کشورها اپوزیسیون گروهی را در پارلمان تشکیل می‌دهند که از دولت یا حکومت حکایت نمی‌کنند، ولی مثل دولت به قانون اساسی پایبند هستند. گروه اپوزیسیون می‌تواند بر اساس شرایطی که قانون اساسی تعیین کرده در کار حکومت نظارت مستقیم داشته باشند و افکار عمومی را در جریان اتفاقات کشور و جهان قرار دهند. گروه اپوزیسیون در کشورهای سنتی لیبرال مانند انگلستان، فرانسه و سوئد که معمولاً از دو حزب اصلی تشکیل شده اند، مظهر حکومت احتمالی آینده است. اپوزیسیون‌های غیرقانونی باید گفت که در بعضی از حکومت‌ها که یا قانون اساسی و پارلمان دارند مثل آمریکا یا ندارند مثل عربستان، اپوزیسیون جایگاه قانونی ندارد و یک نهاد رسمی به حساب نمی‌آید. و بالاخره اپوزیسیون در کشورهای جهان سوم و عقب مانده اپوزیسیون به گروهی از مخالفان گفته می شود که قصدشان براندازی نظام حکومتی و یا به زیر کشاندن قدرتمندان نظام حاضر است. این گروه گاهی اوقات به وسیله قدرت‌های مسلط جهانی به صورت پنهان و یا آشکار مورد حمایت سیاسی، تبلیغی و مالی قرار می گیرند. و اما ملاک‌های اپوزیسیون در کشورهای دموکراتیک. رابرت دال، دانشمند آمریکایی، شاخص‌های زیر را برای اپوزیسیون کشورهای دموکراتیک غربی ملاک می‌داند. شاخصه اول سازماندهی. گاهی اپوزیسیون در سازمان‌های ائتلافی قرار دارد، مثل انگلستان و آمریکا، و گاهی در میان چند حزب قرار گرفته است، مثل استرالیا و فرانسه. شاخص دوم، رقابت پذیری. گاهی گروه‌های اپوزیسیونی آنقدر زیادند که نمی‌توانند رقابتی با قدرت روی کار داشته باشند، و گاهی وحدت سازمانی اپوزیسیون به شکلی است که رقابت بر سر قدرت را تشدید می‌کند. شاخصه سوم، برخورد با حکومت است. در نظام‌های دموکراتیک معمولاً به اپوزیسیون اجازه می‌دهند تا از طریق تأثیر بر افکار عمومی، کاربرد رسانه‌های گروهی و شرکت در مبارزات انتخاباتی، منابع لازم برای پیشبرد اهداف خود را بسیج کنند، که البته اهمیت و میزان استفاده از هر یک از این حوزه‌ها در رژیم‌های مختلف متفاوت است. شاخصه چهارم، اهداف است. در دموکراسی‌های غربی بر اساس ساختار حاکم بر نظام، اپوزیسیون ساختاری یا انقلابی رو به زوال رفته و با توجه به گسترش امکان مشارکت مسالمت‌آمیز در حیات سیاسی، به اپوزیسیون اصلاح طلب تبدیل شدند. شاخصه آخر، ابزار و روش است. روش کار اپوزیسیون تابع اهداف آن است و به همین دلیل روش‌های رایج فعالیت‌های سیاسی آنها شامل مبارزات انتخاباتی، ائتلافات حزبی، اعمال فشار و نفوذ در نهادها می شود. شنوندگان همیشه همراه، به پایان بخش اول برنامه در خصوص اپوزیسیون رسیدیم. این برنامه ادامه دارد. شنونده بخش دوم برنامه در هفته آینده باشید. از شما دوستان و همراهان تقاضا می کنم تا شنونده برنامه گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران بوده و باشید و به دوستان خود پیشنهاد کنید. تا گفتار و شنیداری دیگر، بدرود.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.